اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به دو برنامه هفتگی زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر مهم. یک مقام کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در مورد آنچه بازداشت و اخراج مهاجران بی سند به شمول شهروندان افغانستان خوانده، ابراز نگرانی شدید کرده و از حکومت پاکستان خواسته که این روند را متوقف کند. بابر بلوچ سخنگوی منطقوی UNHCR بر روز چهارشنبه اول ماه قوس در گفتگوی با خبرگزاری رویترز گفت که در حالی که هوای سرد زمستان در افغانستان فرا می رسد، هزاران مهاجر جای برای رفتن ندارند. به گفته او، بازگشتاندن این افراد به افغانستان وضعیت جدی بشری را بدتر می کند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بار دیگر بر بازگشایی مکاتب و پانتونها بر روی دختران در این کشور تاکید کرده است. در صفحه اکس یا تویتر سابق آقای کرزی ناوقت دیروز چهارشنبه آمده که او در دیدار با دو مقام ایرانی در کابل آموزش دختران و پسران را برای رفاه و ترقی افغانستان ضروری دانست. در ادامه گفته شده که آقای کرزی در دیدار با کاظمی قومی سفیر ایران و نماینده خاص آن کشور برای افغانستان و مهدی مصطفوی عضو شورای رهبرد روابط خارجی ایران گفته شده که گفتمان ملی یگانه راه برای برقراری صلح و ثبات پایدار در افغانستان است. ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت هرات به اتحادیه خیاطان مردانه دستور داده است که سفارش های مشتریان زن را نپذیرند. منتقدان این را تازه ترین مورد وضع محدودیت بر زنان می خوانند. عزیز الرحمن ماجر رئیس امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت هرات دیشب به رادیو آزادی گفت خیاطی هایی که از این دستور تازه سر پیچی میکنند مسدود میشوند و با مالکان آنها برخورد قانونی خواهد شد. او افزود که زنان برای دوختن لباس باید به خیاطی های مخصوص زنان روند. در انفجار ماین در وزیرستان شمالی پاکستان دو سرباز این کشور کشته شدند. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان با انتشار بیانیه‌های اعلام کرد که کاروان موترهای عامل سربازان به روز چهارشنبه در منطقه رزمک هدف انفجار ماین قرار گرفت. اردوی پاکستان گفته است که تلاش ها برای دستگیری عاملان ماین گذاری آغاز شده است. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. و فرانسه از اتحادیه اروپا می خواهد که بر رهبران ارشد گروه جنگجوی حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده تحریم وضع کند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، لورنس بون وزیر دولت فرانسه در امور اروپا به روز چهارشنبه در حاشیه یک نشست بین‌المللی در شهر مادرید این سخن را ابراز کرد. او به فرانس پرس گفته است که رهبران گروه تندرو حماس به خاطر حمله بر اسرائیل باید هدف تحریم‌ها قرار بگیرد. این گروه تندرو در هفتم ماه اکتبر به بخش های اسرائیل در نزدیکی غزه حمله کرد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. اخراج افغان‌هایی که به قصد رفتن به امریکا در پاکستان به سر می‌برند با وصف اطمینان مقامات امریکا و پاکستان. سخنگوی فدراسیون خبرنگاران افغانستان در اسلام آباد می‌گوید
در اون نامه از دولت پاکستان خواسته شده بود که افراد و اشخاصی که در حال انتظار هستند باید مستثنا قرار بگیرند.
اما کمیشنری عالی سازمان ملل متحد خواستار توقف این روند شده است.
اخراج دست جمعی به افغانستان بحران بشری جاری را تشدید خواهد کرد.
در گزارش بین‌المللی می‌شنوید که یونیسف نوار غزه را خطرناک‌ترین مکان در جهان برای کودکان توصیف کرده و گفته که معامله آتش‌بس چهار روزه برای حفظ جان کودکان بسنده نیست. در گزارش مروری داریم به روزنامه های جهان درباره افغانستان و در اخیر برنامه هفتگی مجله فرهنگی رادیو آزادی تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان و منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و موج کوتاه 1921 و 25 متر برای 24 ساعت شنیده میتوانید. من مقیم نائب به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستم. با وصف اطمینان مقامات امریکا و پاکستان، افغانهایی که به قصد رفتن به امریکا در پاکستان به سر می برند، از چیزی که دستگیری و آزار و اذیت از سوی پلیس آن کشور می خوانند شکایت دارند. برخی از افغانهایی که منتظر منتقل شدن به امریکا هستند می گویند که سفارت امریکا در اسلام آباد به آنها نامه های ویژه شناسایی داده است، اما به گفته ایشان پلیس پاکستان در بیشتر موارد این اوراق را نادیده می گیرد. بیایید بیشتر از جعفر احمدی بشنویم.
هرچند مقامات ایالات متحده و پاکستان اطمینان دادند که حدود 25,000 مهاجر افغان که منتظر سفر به ایالات متحده هستند از اسلام آباد و سایر شهرهای پاکستان اخراج نخواهند شد و مسئول هستند، این افراد از آزار و اذیتشان به دست پلیس شکایت می کنند. حشمت الله وجدانی، سخنگوی فدراسیون خبرنگاران افغانستان در اسلام آباد، می گوید که پلیس پاکستان دوستانشان را حتی عقب میله زندان می اندازد. وجدانی شب گذشته بر رادیو آزادی گفت پس از اعلام تصمیم اخراج مهاجران بی سند از سوی حکومت موقت پاکستان، سفارت ایالات متحده در اسلام آباد به متقاضیان ویزای مهاجرت به امریکا نامه های ویژه شناسایی داده است، اما به گفتهش پلیس هنوز هم بی توجهی می کند.
در اون نامه به صورت مشخص و واضح از دولت پاکستان خواسته شده بود که افراد و اشخاصی که به خاطر طی مراحل پرونده های مهاجرتیشان به خصوص P1 و P2 در حال انتظار هستند، باید مستثنا قرار بگیرند و نباید به افغانستان اخراج شوند. مشکل اساسی و نگرانی اکثریت کشداران P1 و P2 است که چون در اکثر مناطق که این افراد بازداشت شدند توسط پلیس به اونا گفتند که این نامه ها برای ما ارزش نداره و قابل اعتبار نیست. بنابراین اگر این پرونده های مهاجرتی طولانی تر می شود، ممکن یک تعداد زیاد از این افراد اخراج شوند و در افغانستان زندگیشان با یک خطر جدی روبرو خواهد شد.
حکمت آریان مهاجر دیگر افغان است که به گفتهش پرونده مهاجرتش به ایالات متحده در پاکستان در حال طی مراحل شدن بود که به افغانستان اخراج شد. او بنابر حساسیت موضوع نخواست بیشتر در این مورد با رادیو آزادی حرف بزند. چند روز پیش رسانه های کانادا به نقل از مقامات این کشور گزارش دادند که 6 خانواده افغان که پرونده مهاجرت به کانادا داشتند از پاکستان به افغانستان بازگشت داده شدند. این در حالی است که متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بر روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که ایالات متحده در پیوند به امنیت افغانهای آسیب پذیر و در معرض خطر مقیم پاکستان که منتظر منتقل شدن به ایالات متحده هستند در تماس نزدیک با مقامات پاکستان است. پیش از این مقامات پاکستان نیز اطمینان دادند که حدود 25,000 افغان منتظر مهاجرت به امریکا از پاکستان به افغانستان اخراج نمی شوند. بابور بلوچ، سخنگوی منطقه‌ای کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید که تصمیم اخراج پناهجویان بی سند از پاکستان بر مهاجران با سند نیز تأثیر گذار خواهد بود و بر روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز بر توقف اخراج این مهاجران تاکید کرد و افزود:
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از حکومت پاکستان میخواهد که در جریان فصل زمستان شدید اخراج دسته جمعی پناهجویان به افغانستان را متوقف کند، زیرا هوای سرد در افغانستان واقعا مرگبار است و جان مردم را میگیرد. از زمان اعلام دستور اخراج ما شاهد هستیم که نزدیک به 400,000 افغان به افغانستان بازگشتند. بسیاری از این افراد با ترس و عجله ترک کردند و بسیاری از آنها نمی‌دانند که به کجا در داخل افغانستان بروند، زیرا مدت زیادی است که در آنجا زندگی نکردند.
They're going to inside Afghanistan because they haven't been there in a long time.
حکومت موقت پاکستان از اول نوامبر روند اخراج بیش از 1,700,000 افغان به گفتش به سند را در چند مرحله آغاز کرد. سازمان ملل متحد و اداره های مدافع حقوق بشر خواهان توقف این روند شدند، اما مقامات پاکستان هنوز موقفشان را تغییر ندادند.
طوری که شنیدید، نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در پاکستان میگوید که اخراج دست جمعی پناهجویان افغان از پاکستان بحران انسانی جاری در افغانستان را تشدید میبخشد و این روند باید متوقف گردد. از سوی هم اداره بین‌المللی مهاجرت گفته که اخراج اجباری و دست جمعی پناهجویان بحران دیگری است که افغانستان پس از دهها جنگ، بی‌ثباتی و فاجعه اقتصادی با آن دست و پنجه نرم می‌کند. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
فلیپا کاندلر، نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در پاکستان میگوید بسیاری از افغانهایی که به افغانستان بازگشت داده می شوند، از جمله زنان و کودکان، آسیب پذیر هستند و اخراج دست جمعی آنها از پاکستان بحران بشری افغانستان را تشدید می کند. بانو کاندلر که دیروز سه‌شنبه در یک نشست خبری آنلاین از اسلام آباد به خبرنگاران در ژنو صحبت می کرد، ابراز نگرانی کرد که در صورت عدم رسیدگی ممکن بسیاری از مردم بدون سرپناه در هوای سرد جان خود را از دست بدهند.
اخراج دست جمعی به افغانستان بحران بشری جاری را تشدید خواهد کرد. با سردی هوا درجه حرارت در برخی مناطق به -4 رسیده است. بسیاری از مهاجرین از جمله زنان و کودکان آسیب پذیر هستند و اگر بدون سرپناه بمانند ممکن است در زمستان سرد بمیرند. به همین دلیل است که کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در پاکستان خواستار توقف اخراج آنان به کشورشان در زمستان است.
نماینده UNHCR در پاکستان همچنان گفت که تصمیم اخراج مهاجرین بدون اسناد افغان بر آن دسته از مهاجرین افغان مقیم پاکستان که در آنجا ثبت نام کردند و یا دارای اسناد اقامت معتبر هستند نیز تاثیر منفی داشته است. فلیپا کاندلر، نماینده UNHCR در پاکستان، نیز با اشاره به افزایش موارد آزار و اذیت، دستگیری و اخراج مهاجران افغان از سوی حکومت موقت پاکستان گفت که بازگشت مهاجرین باید داوطلبانه، امن و با زد باشد. او همچنین گفته که UNHCR از پاکستان خواسته است تا یک مکانیزم برای شناسایی کسانی که نیاز به حفاظت دارند ایجاد کند. کسانی که بعد تازگی از پاکستان بازگشتند نیز از بدرفتاری پلیس و سایر نیروهای امنیتی آن کشور شکایت دارند. اما حکومت طالبان بوده است که برای مهاجرین برگشت کننده خدمات صحی، سرپناه، غذا و برخی دیگر تسهیلات فراهم کرده و کمیته های متعدد برای کمک به مهاجرین کار میکنند. بر اساس آمار UNHCR از 3 اکتبر تا اکنون 370,000 افغان به افغانستان بازگشتند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز دوشنبه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که اخیراً نزدیک به 400,000 افغان به افغانستان اعزام شدند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نوار غزه را خطرناکترین مکان در جهان برای کودکان توصیف کرده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، کاترین روسل، مدیر اجرایی یونیسف، با روز چهارشنبه به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که معامله آتش‌بس 4 روزه برای حفظ جان کودکان در غزه بسنده نیست. بیایید بیشتر در این مورد از منصور خسرو بشنویم.
کاترین روسل، مدیر اجرایی یونیسف، گفته است که بر اساس گزارش ها بیش از 5,300 کودک در غزه کشته شدند که 40% قربانیان را تشکیل می دهند. خانم روسل به روز چهارشنبه به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که این کودکان پس از حمله گروه جنگجوی حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شدند جان باختند. این گروه تندرو در 7 ماه اکتبر بر بخش‌های اسرائیل در نزدیکی غزه حمله کرد. حدود 1,200 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت. خانم روسل از سفر به جنوب غزه بازگشت است. با اشاره به جان باختن هزاران کودک در غزه گفته است که این رویداد بی‌سابقه است. و از معامله آتش‌بس 4 روزه که به روز چهارشنبه میان اسرائیل و گروه افراطی حماس حاصل شد استقبال کرد. بر اساس این معامله شماری از گروگان‌ها آزاد خواهند شد و درگیری بین دو طرف و بمباران غزه نیز وقفه می‌آید. اما مدیر اجرایی یونیسف افزوده است که این وقفه بسنده نیست و او خواهان آتش‌بس فوری بشردوستانه شده است تا به گفته‌اش کشتار خاتمه یابد. در نشست دیگر در شهر قاهره پایتخت مصر به روز چهارشنبه وضعیت غزه مورد بحث بود. دکتر احمد المندهاری رئیس بخش شرق میانه در سازمان جهانی صحت گفت که این سازمان 178 حمله بر تاسیسات سیهی در غزه را مستندسازی کرده است. به گفته او در این حملات بیش از 550 تن به شمول 22 کارمند سیهی جان باختند. او در بخش دیگری از سخنانش چنین گفت:
في غزه اليوم يحرم الناس من الحصول على الغذاء والماء النظيف والرعايه
امروز در غزه مردم از دسترسی به غذا، آب پاک، مراقبت‌های صحی، سرپناه و حفاظت محروم هستند. تخمین زده می شود که 3/4 باشندگان پس از تلاش‌های مکرر برای فرار از خشونت در داخل بیجا شدند.
وقد وثقت المنظمه وقوع 178 هجوما.
در این میان توافق آتش‌بس موقت یک مقدار خوشبونی‌های را به میان آورده است. با گزارش خبرگزاری اسوشیت پریس، شبکه تلویزیونی دولتی مصر موسوم به قاهره گزارش داده است که آتش‌بس حوالی ساعت 10 روز پنجشنبه نافذ خواهد شد. توافق آتش‌بس میان اسرائیل و گروه جنگجوی حماس با پدرمیانی قاهره، قطر و ایالات متحده حاصل شد. با گزارش اسوشیت پریس، بر اساس این توافق 50 گروگان در چند مرحله در بدل راهی آنچه که حماس 150 زندانی فلسطینی خوانده آزاد خواهند شد. هر دو طرف نخست زنان و کودکان را رها می کنند. گروه جنگجوی حماس گفته است که صدها لوری حامل کمک‌های بشردوستانه به شمول تیل نیز اجازه ورود به غزه خواهند یافت. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده از این معامله استقبال کرده و گفته است که صدر اعظم اسرائیل متحد به حمایت از تمدید وقفه در جنگ است. چندین کشور به شمول بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه نیز از موافقتنامه دو طرف استقبال کردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برنامه‌های رادیو آزادی همین اکنون روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر تا 6 شام دوام دارد. از 6 شام تا 6 صبح نشرات رادیو آزادی روی امواج کوتاه پایان می‌یابد و رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 نشرات دارد. گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه دو برنامه هفتگی آماده پخش است. نخست برنامه زن و زندگی و به دنبال آن برنامه حقوق اساسی و بشری تقدیمتان می شود.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند.
به هر جای می رفتیم یعنی می گفتن ما کار نداریم، کارمند ضرورت نداریم.
صدای خانم سجیه را شنیدید که با گفته خودش بعد از سقوط رژیم جمهوریت و حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، او وظیفه اصلی خود را که به حیث کارمند در یکی از ادارات کار میکرد از دست داده و بنابر چالش ها و مشکلات اقتصادی او مجبور شد تا برای خود کار دیگری جستجو کند. اما به گفته وی هر جایی که مراجعه میکرد کوشش هایش به ناکامی میانجامید. آیا زنان میتوانند در وضعیت کنونی افغانستان شرایط کاری را برای زنان دیگری فراهم بسازند؟
هر منطقی تا منگزو وی چه تست کم کارمند ضرورت لری؟ اگه منطقی چه او دکتر ضرورت لرم یا صفاکار یا آشپز ضرورت لرم یا منگر ازو اگه تنفر پیدا که؟
امروز در همین مورد صحبت میکنیم. همراه ما باشید. دوستان شنونده، کار کردن و پیدا کردن روزی حلال حق طبیعی هر انسان چی زن و چی مرد می باشد. در دین اسلام هم مانعی برای کار کردن زنان وجود ندارد، اما بنابر اظهارات شماری از مردم، زمانی که طالبان به بار دوم قدرت افغانستان را به دست گرفتند، دختران از تحصیل و زنان زیادی از کار کردن منع شدند، که در این میان زنان هم هستند که کسی دیگری برای کار کردن در خانه ندارند و آنان میگویند هر چی ذخیره کرده بودند تمام شد و حالا به نان شب روز خود حیران ماندند. سجیه یکی از این زنان است که به گفته خودش تمام مصارف خانواده به دوش او می باشد و می افزاید در زمان جمهوریت وظیفه داشت و معاش مناسبی به دست می آورد، ولی با اعلام ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان او از وظیفه کنار زده شد. وی گفت به خاطر پیدا کردن کار دروازه های زیادی را کوبیده است، اما کار برای خود پیدا نکرده، ولی در این اواخر او به کمک یکی از شرکت های کاریابی که به همکاری زنان تأسیس گردیده صاحب کار شده است.
به هر جای می رفتیم، یعنی می گفتن ما کار نداریم، کارمند ضرورت نداریم. فیلن دو جای، هم در اینجا کار می کنم و هم در یک بسته که اینجا انتخاب کرده بودم رفتم. من فیلن دو جای کار می کنم، آنلاین اینجا کار می کنم و آفلاین در یک جای دیگه کار می کنم. بخش مارکتینگشان پیش می برم. در یک مردمایی که اینجا کار کردن خیلی رضایت دارم، چرا که هم اینجا کار می کنم و هم در یک جای دیگه برام وظیفه پیدا کردم که معاش ثابت هم داره و فیصدی هم برام می کنه. ولی مرا چانس سیو من استخدام شدم. من در چند سال اول دوم در انترویو مشکل داشتم، یعنی خودم مشکل از خودم بود، اما در چند سال سومش موفق شدم که در یک بس قبول شدم. من استخدام شدم، خیلی واقعا رضایت دارم، خوش هستم، چرا که فعلا هم به یک فیصدی بالا کار میکنم و هم به یک معاش ثابت کار میکنم. مشکلات زیادی بود، یعنی هر جای میرفتم اصلا اجازه کار زدن نمیدادن، اجازه وقت نمیدادن، میگفتن بس نداریم، یعنی ما کارمند ضرورت ندارم، یا دولت را بهانه میکردن، طالبا را بهانه میکردن، میگفتن نه خیر ما ضرورت نداریم. از وقتی که در این دفتر آمدم، در ظرف دو روز من کار پیدا کردم، هم به فیصدی و هم به معاش ثابت، و فعلا خیلی خوشحال هستم.
در میان تعدادی از زنانی که قبلا در ادارات دولتی و غیر دولتی کار میکردن، هم زنانی هستند که مسئولیت خرج و مصرف یک خانواده را به دوش دارند. ماری یکی از این زنان است و میگوید از زمانی که شوهرش فوت کرد، او در یکی از ادارات به حیث خدمه کار میکرد و تا جایی میتوانست مصارف خود و اولادهایش را برابر کند، اما با آمدن طالبان در افغانستان او کارش را از دست داده که اکنون در حالت بد اقتصادی قرار دارد. بنابر گفته این زن، کسی دیگری هم ندارد که برایش کمک کند، صرف شماره از همسایه ها برای او نان و بعضی چیزهای دیگری کمک میکنند.
بیکار شدیم دیگه، میال روزای سخت سپری میکنیم، یک روزای سخت که خود خداوند میفهمه که ما چی روز دارم میبینیم، که تی اولادا یک زن جوان در دنیا دیگه هیچ کسا ندارم که دستمان بگیره. پشتو کای مر چیز خواهش دارن که تو بی برای ما، تو که مادره، تو که مادره، تو که هیچ کار کده نمیتونم برشان، هیچ طرفشان سعی میکنم، گریان میکنم که هیچ مخو کار کده نمیتونم، یگان خیر ببینن و میارن، یگان نان و چیز بر ما میارن خیر ببینن. خب مگه مال قیمتی شده، خرج مصرف هر کس از خودش ایلا پولا کده بتانه، از قیمتی از یک طرف غیر هم که من بیکار شده، بسیاری های مردم بده گام مثل ما رواری بیکار شده، ایران به دربار خودمان نیم که چطور کنیم.
منیژه قریشی که همراه با چند تن از زنان دیگری در دفتر کاریابی کار میکنند، دلیل این که او چرا خواسته است در این بخش کار کند گفت در پهلوی پیدا کردن مصروفیت برای خود، او هنگامی که کار نداشت مزه تلخ بیکاری را چشیده و حالا بهتر میتواند مشکلات بیکاری زنان دیگری را درک کند.
بیرون یا از دسته های کاری در جای دیگر هر جا که اعلانات می بود، من می رفتم درش انترویو می دادم، امتحان می دادم تا کامیاب شوم که من کار بکنم. اولین بار در کانتون بایسی بازاریاب کار کردم، بعد از او دیگر در بخش پرپزر و چیزار کارهای داخلی اداری را پیش می بردم. به مدت یک سه سال در یک سیاحتی کار کردیم. اونجا همراهشان کار میکردم و هماهنگی میکردم، میگشتم، میدیدم. فعلا هم که یک جای جور کرده بودیم با یکی از دوستای ما شراکت. دفتری کاریابی بود در بالای شرکت سیاحتی هم بود و مسئول مدیری اونجا خودم بودم. نگه باز خودم دفتر شخصی جور کردیم. اینجا تازه به فعالیت آغاز کردیم و کار میکنم. جواز همه چیز خود آماده کردیم و گرفتیم. در دفتری که ما مختلط بودیم بعضی مشکلات ها بود که ما باید جداگانه کار بکنیم و باید خانم ها اجازه ندارن برای آقایان یک جای کار بکنن و ما دمو شرایط هم باشن ساختیم و کار کردیم و اجازه نامه هم داشتیم. و فعلا هم که کار میکنم ویژه کاری من این بوده که چهار خانم ها را همراهشان خوبتر و بهتر زمینه کار اشتیاقزایی زندگی در افغانستان خیلی به دختر خانم ها سخت شده و من به این خوشحال هستم که واقعا میتونم کار بکنم و به کسایی که مثلا امسون سالم هستن یا کلانتر یا کوچکتر از من خانم ها یا دختر خانم هایی که هستن میخواین کار بکنن ممروی از او بتانم یک کمک و همکاری تا حدی بتانم ممرویشان بکنم که وا کار بتانن بکنن و از مشکلات روحی و روانی که در افغانستان خیلی ها عذاب دارن، خیلی ها به تکلیف هستن، ازش دور شون و یک انگیزی خوب برای زندگی بهتر خوبتر داشته باشن.
بنابر گفته خانم منیژه در دفتر آنان مردان هم کار می کنند، اما بخش کاری مردان جدا از زنان است، زیرا طالبان اجازه نمی دهند که مردان یک جا با زنان کار کنند. محمد صدیق یک تن از مردان است که در این دفتر کار می کند. کار محمد صدیق قسمی است که او به مناطق دوردست رفته و بست های کاری را برای زنان جستجو می کند. محمد صدیق می گوید در مدت یکونی ماه گذشته توانسته است برای 45 تن از زنان کار پیدا کند.
45 تا دختر خانم ها را در بستای مختلف روان کردیم. دکتریست، ملیمیست، آبلگیست، ریسپشن است. بسیار زیاد خوب است. یکی کار شما آسان است. کار خود پیش برای یک درآمد خوب داشته باشه. نظر خود میبینیم بسیار مردم افغانستان اقتصادش خراب است. بسیار مردم اقتصادش خراب است. من خودم میبینیم میرم که تو فامیلا را ما دیدیم که پیشان رفتیم برای کار جامعه پیش ما. شوهر خانم آمد در دوش آمده گفت برای ما یا صفاکاری باشه، آشپزی باشه، مقصد برای ما کار پیدا کنیم. ما کار کنیم. بسیار زیاد وضعیت اقتصادی خراب است.
مریم یکی دیگر از زنان این دفتر است که برای زنان کاریابی می کند. خانم مریم در مورد چگونگی کارشان توضیح داده گفت قسمی که همه می دانند اکنون شرایط کاری برای زنان در افغانستان خیلی محدود شده و این گونه کارهای آنان برای بسیاری از زنان خیلی مثمر تمام شده است.
یعنی به هر منطقی تمنگزو و چتس کم کارمند ضرورت لری
ما به هر منطقه می رویم و از دفاتر مختلف می پرسیم که شما به دکتر، صفاکار، آشپز و معلم و افراد دیگر ضرورت دارید. هر کسی که ضرورت داشت بعدن ما زنان بیکار که نزد ما مراجعه و کار می خواهند برایشان معرفی می کنیم. پروسی کاری ما این است ما تعداد زیادی از زنان را که تعدادشان خیلی زیاد است صاحب کار ساختیم. اگرچه دفتر ما تازه به کار شروع کرده اما در مدت یک ماه کارهای ما بسیار خوب پیش رفته و خیلی خوشحال هستم که برای زنان کاریابی می کنم.
دفتر چیده نوی تقریبا یوم یشتیگی چه بخور اغلای و انشالا دیر خوشحال ایمه چیده نچه بدی یوم یشتیم ما تخیل درزید.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19, 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خانم مریم اضافه کرد زمانی که یک زن از طرف دفتر آنون صاحب کار میشود 30% مفاد از ماشش اخذ میگردد.
منگا طول فیسم نناخلو مثلا در اول میاشت کلچ دونه منگا فیس اخلو بیش فیس در اول میاشت نیو نخلو نور هیست نور دخل ما شده
ما تقریبا 30% مفاد خود را از اولین ماش این زنان میگیریم به خاطر که همه کارمندان ما که در بیشتر ساحات میگردن از ما ماش میخواهند و ما 3 چانس داریم. اگر یک بست را نخواست بست دیگری و حتی چانس سیوم که هر بست و شغل را خوش کرد در همان بست کار برایش داده می شود و قبل از ماش ما از آنها پول نمی گیریم. هر زمانی که معاش گرفت و دفترشان برای ما احوال دادن، بعدا ما همان فیصدی خود را از آنها می گیریم.
مزیدم چه من فکر بیامرجه منتظن گوهی چه دقا نفر میاشت بوره شویدم او سنرشن فیصدی تیسکا وقت دست یوشه.
از خانم مریم پرسیدیم که آیا طالبان مانع این گونه فعالیت هایشان به خاطر کاریابی زنان نشدن؟ وای در جواب گفت
زمان سر کارتون دیم اینگه مرجه زمان کارمندان و زی بیرون دویزی مرجه مرجه برزیگی کارتون ورکه ای دفتر نیم کرده نیم
ما کارت داریم و همکاران ما از دفتر می برایند طرف صاحب کار خود می روند، اما تا حال کسی چیزی نگفته. دفتر ما در دو بخش کار می کند، زنانه و مردانه. ما از جامعه جهانی می خواهیم که ما را حمایت بکنند، زیرا ما با کمک آنها می تانیم بیشتر از این بخصوص برای زنان کاریابی بکنیم و دفاتر خود را گسترش بدهیم.
زن نیوان نتونه نده آنم چی من سر حمایت و که من حمایت که من سپورت کی.
وی افزود با این که خانوادهش طرفدار نبودند که او در شرایط کنونی چون این کارها را انجام بدهد، اما بنابر اظهارات خانم مریم او به تنهایی و با سرمایه 150 هزار افغانی اقدام به این کار کرده است. مردم هم میگویند با آمدن طالبان در افغانستان بیشترین حقوق زنان که کار هم شامل آن است از سوی طالبان نقض گردیده و اکثر زنان کارمند که کار خود را از دست دادند روحاً ضربه بزرگی دیدند که در این حال مجبورند خود زنان تب و تلاش کنند تا برای خود یک مصروفیت یا کار مناسبی به دست بیاورند. در مصاحبه که با نجیب الله شفاهی آگاه مسائل سیاسی و اجتماعی انجام دادم توضیحات بیشتر است در این باره. آقای شفاهی در آغاز سخنانش گفت ممنوعیت کار زنان در افغانستان پیامدهای منفی بر جا گذاشته است.
بعد از بقدر رسیدن طالبان ممانعت زنان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، آموزش منجر به تشدید بحران اقتصادی عمیق در این کشور گردید. سیاست ممنوعیت کار زنان مشکلات عمده ایجاد کرد، پیامدهای منفی بر جا گذاشت. خانواده های متکی به کار زنان بودند با فقر و گرسنگی مواجه شدند و آینده نامعلوم در انتظارشان است. به نظر می رسد در شرایط کنونی هجرای حلی جز تجدید نظر طالبان در تصمیمشان وجود ندارد، زیرا مردم افغانستان در شرایط فوق العاده بحرانی قرار دارد و نظر به اطلاعات ارائه شده سازمان ملل متحد افزون بر بیکاری زنان 94% مردم در گرسنگی قرار دارد که خدای نخواسته ما شاهد سیلی از گرسنگان در شهر نباشیم. از یک طرف درآمد ندارند، از طرف دیگر قدرت به دست آوردن مواد عملیه و مایحتاج زندگیشان برایشان ناممکن است و این ممنوعیت کار باعث ازی شد که کار شاید است بته اما منبع درآمد خود از دست بده نسبت به هر زمان دیگر در یک وضعیت بدی صحی قرار دارند، یک وضعیت بدی روانی قرار دارند، افسردگی دامنگیری از اینها شده، ناامید از زندگی هستند، خانواده این زنان شرایط بدی مالی دارند، از طرف دیگر اینا هیچ درآمد ندارند و از یک طرف برای به دست آوردن مواد اولیه محتاج زندگیشان برایشان خیلی سخت و سنگین است. در این شب و روز خانواده این زنان سفرهشان خالی است، جیبشان خالی است، در چالش های زندگی که در پیش از تجربه نکرده بودند دست و پنجه نرم می کنند. وضعیت بد مالی دارند و با وضعیتی که فعلا برای از اینا پیش آمدن ناسازگار است.
قسمی که ما از بسیاری زنانی که بیکار شدند پرسیدیم، اونا گفتند که هرگاه کارشان کدام مشکلی داشت باید حکومت طالبان یک مقرره مد نظر می گرفتن تا اونا با امو مقرره خود عیار می ساختن، اما گفتند که به طور قطعی ممانعت از کارشان خیلی برای اونا زیانبار تمام شده. در این باره شما چی نظر دارین؟
طالبان بدین اینکه برای زنان قبل از ایجاد ممنوعیت کار میکانیزم بدیل رایه کنه، شرایط را روز به روز سخت گیرانه تر کرد. هر روزی که سپری میشد شرایط جدید با اهداف جدید با پالیسی جدید در بخشای مختلف که حتی زنان در آرایشگری را هم ممنوع ساختند، در حالی که همه کتگوری های جامعه که هم از طبقه روشن فکرا باشه، هم از طبقه خانمایی که خواستاری آموزش هستند و هم از طبقه که علما هستند، منتظر ایجاد یک میکانیزم اسلامی که قبلا در باره سخن گفته شده بود منتظری هم بود که تا هنوز هم به نتیجه مند. اطمینان به ای داریم که زنان افغان زنان شجاع دلیر هستند، زنان کارفهم و کارآفرین هستند. نظر به شرایط، نظر به وضعیت موجود در شرایط کنونی، تقاضای بازار را میفهمند. فعالیت های اجتماعیشان بر محور از این که بتواند زندگی و مایحتاج زندگی روزمرهشان را مرفوع بسازه فعالیت می نمایند. با توجه به وضعیت موجود و مشکلاتی که در جامعه وجود دارد، مشکلاتی که در خانواده وجود دارد، مشکلاتی را که ایجاد کردن با او سازگاری یا با او بتواند که زندگی مایحتاج و آبرومندانه ای را برای خود رقم بزند.
خب حالا که این زنان دستشان از کار گرفته شده، از نظر شما این زنانی که بیکار شدن چی کاری بکنن تا بتانن از نظر اقتصادی خانواده های خود کمک بکنن؟
با توجه به شرایط سختگیرانه و روزافزون طالبان برای زنان از آدرس های مختلف در بخش های مختلف، در شرایط فعلی هیچ روزنه امید برای آموزش و کار زنان حتی در چوکات اسلامی مطابق معاهدات اسلامی مطابق دستور شریعت آرای محمدی، با وجود این که بارها در سطح رهبری سخنگویان این گروه گفتند که ممنوعیت کار زنان موقتی است و ضرب المثل معروف وجود دارد که زمین سخت است و آسمان بلند، هنوز نامعلوم است. بنابراین این زنان به آموزش و کارهای کارهایی که حرفه‌ای باشد، کارهایی که فنی باشد، کارهایی که زراعتی باشد، در محدوده کوچک در خانواده رو بیاورند. ما متعقین به ای هستیم، نظر به ای داریم یا اطمینان به ای داریم که زنان افغان زنان شجاع دلیر هستند، زنان کارفهم و کارآفرین هستند. زندگی مایحتاج و آبرومندانه ای را برای خود رقم بزنند.
بسیار زیاد تشکر آقای شفایی از توضیحاتتان. ممنون. دوستان شنونده، با امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه‌های زندگی حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. ما کوشش می کنیم برنامه هایی را تهیه نماییم که رای حل مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه‌های مختلف در آن تا جوی جستجو گردد. هرگاه نظریات و پیشنهاداتی به خاطر بهبود برنامه داشتید، برای ما پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی. تا بعد، علی یار و مددکارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری، با امید صحت و سلامتی شما می پردازیم به تقدیم داشته های این برنامه. در برنامه حاضر در مورد طلاق، شرایط و عوامل آن، طلاق غیابی و نحوه طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان بحث میکنیم. در این بحث جناب استاد شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان امور حقوقی افغان مقیم در شهر استوکولم کشور سویدن، ما را همراهی میکند. در آغاز آقای شمس را به برنامه خوش آمدید گفته و از شما در مورد قوانین طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان میپرسیم که در این رابطه برای ما و شنونده توضیح بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان موارد مختلف وجود داره که مطابق قانون مدنی افغانستان چنین گفته شده است. در ماده 142 قانون مدنی افغانستان آمده است که زوج می تواند زوجه خود را به واسطه وکیل قانونی طلاق دهد و یا اینکه صلاحیت طلاق را به زوجه خود تفویض نماید. و همچنان در ماده 143 قانون مدنی افغانستان گفته شده است که بعد از تفویض صلاحیت زوج دوباره صلاحیت را پس گرفته نمیتواند. یعنی به این منظور است که قانون چیزی حکم میکنه که زوج و زوجه صلاحیت دارن که ازدواج خود را فسخ بکنن و یا طلاق بدن، و زوج هم میتونه که تفویض صلاحیت بکنه به زوجه خود تا در قسمت طلاق زوجه هم بتونه تصمیم بگیره. در مورد دیگه گفته شده است که به اساس ماده 194 قانون مدنی افغانستان اگر زوج به مدت 3 سال و یا بیشتر از آن بدون هیچ دلیل زوجه خود را ترک کند که باعث ضرر زوجه گردد، زوجه وی می تواند از محکمه با صلاحیت درخواست طلاق نماید. و به اساس ماده 195 قانون مدنی افغانستان محکمه زوج را مطلع می سازد و اگر محکمه نتواند زوج را مطلع سازد، در این صورت طلاق به شکل غیابی صادر می کند. یعنی محکمه صلاحیت دارد که طلاق را صادر بکند بنا به درخواست زوجه که باعث متضرر شدنش است غیابت زوجش یا شوهرش، در این صورت می تواند که از محکمه مطالبه طلاق نماید. مورد سوم در ماده 191 قانون مدنی افغانستان آمده است که اگر زوج نتواند نفقه زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی همچنان می تواند از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نماید. و در این صورت مطابق ماده 192 قانون مدنی افغانستان محکمه به شکل آنی تصمیم نمی گیره و برای زوج یک مهلت می دهد که مهلت تقریبا مدت 3 ماه می باشد و اگر زوج نتواند در این مدت نفقه را بپردازد، بعدا محکمه با صلاحیت تصمیم طلاق را میگیرد و طلاق را صادر میکند. متاسفانه که در افغانستان در مورد نفقه به شکل واضح آگاهی ندارند خانم ها، به خصوص خانم هایی که دور از مکتب هستند یا دور از شهرها هستند، در اطراف زندگی میکنند، اونا از زمو حق قانونی خود آگاهی ندارن. فقط همه قدر در مورد نفقه میدونن که امو مواد غذایی را برشان برسانه و گشنه نمادن، در حالی که نفقه میتونه به اصطلاح تداوی مناسب است، لباس است، غذا است، سرپناه است و محافظت از زوجه است که باید از زوج آماده پرداخت نفقه باشد. همچنان در ماده 196 قانون مدنی افغانستان گفته شده است اگر زوج به حکم قطعی حبس طویل المدت، یعنی حبس بیشتر از 10 سال و یا 10 سال محکوم شود و زوج نتواند زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی می تواند بعد از سپری شدن 5 سال از محکمه مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. اگرچه زوجه بتواند از مال زوج خود یعنی شوهر خود امرار نفقه هم بکنه، ولی با آن هم چون مدت طولانی مدت متضرر می شود، حق داره که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق و یا طلاق نماید.
خب میشه بگوین که طلاق به چند نوع است؟
طلاق به دو نوع است. میشه ما بگوییم به دو نوعی که بسیار زیاد واضح است، طلاق رجعی و طلاق باین است. طلاق رجعی چیست؟ قسمی که ما مسلمان هستیم مطابق به شریعت اسلام وقتی که خانم خود را نکاح میکنیم برای ما حلال میشه، در این صورت به اساس گفته ها و به اساس آنچه که شروط صحت عقد نکاح است، خانم برای شوهر حلال میشه. که شروط صحت عقد نکاح تعیین مهر و شواهد و حجاب و قبول است. وقتی که به اساس حجاب و قبول خانم برای شوهر حلال میشه، به اساس گفتن طلاق هم خانم از شوهر جدا میشه. یعنی رابطه زن و شوهری با گفتن طلاق از بین میره. بنابراین رجعی و باین چگونه به اصطلاح واضح میشه؟ زمانی که یک مرد طلاق میگه، در کل دوران زندگی زن و شوهری خود 3 مرتبه حق طلاق گفته نداره. یعنی به این معنا که اگر به شکل شوخی هم طلاق بگوید طلاق میشه، اگر به شکل عادی هم بگوید، اگر به هر شکل بگوید که جنون نداشته باشه مرد، در اون صورت خانمش طلاق میشه. بنابراین 2 مرتبه اگر طلاق گفته میشه یا به اساس شوخی یا به اساس از زبانش بیرون میشه، میتونه که پس دوباره به خانم خود رجوع بکنه. و اگر بار سوم طلاق میگه، او باز طلاق باین است که شوهر مکلف است که مهر بپردازه و مکلف است که از خانم خود دوری بکنه. و اگر بخواید که بار دوم یعنی بعد از طلاق باین با خانم خود دوباره زندگی بکنه، این اجازه را نداره. خانمش باید با ازدواج بکنه و که با کس دیگه ازدواج بکنه و بعد از او پس دوباره از او طلاق بگیره و دوباره میتونه که باز همراهش نکاح بکنه. در این صورت طلاق با این طلاقی است که باید شوهر از خانم خود جدا شود.
گفته میتونیم که در جامعه سنتی افغانستان اکثرا عوامل عمده طلاق در میان خانواده افغانستان چی بوده میتونه؟
در رابطه با عوامل عمده طلاق از نظر قانون افغانستان باید گفت علت و انگیزه طلاق در افغانستان در تمام ولایات تقریبا یکسان است، مانند اعتیاد زوج به مواد مخدر که متاسفانه در جامعه ما و شما این مسئله بسیار زیاد شده که اکثر مردها دارای خانم هستند، دارای اولاد هستند و همچنان معتاد به مواد مخدر هستند. اگر شوهر یا زوج تصمیم ترک اعتیاد به مواد مخدر نگیره و صعب العلاج می باشه، یعنی نمیتونه که زندگی درست داشته باشه یا زندگی خود به شکل درست پیش ببره، در این صورت خودش یک عاملی است که زندگی ها از هم میپاشه، خانواده ها از هم میپاشه و میتونه یکی از عوامل طلاق یا از بین رفتن ازدواج باشه. همچنان ازدواج های زیر سن یا در سنین کم که ما شاهد هستیم در کشور خود که اکثرا تصامیم ازدواج پسر دختر گرفته نمیتونه. در کشور ما اکثرا از طرف خانواده ها صورت میگیره و حتی که در کشور ما و شما ازدواج ها به شکلی است که در سنین بسیار خرد نامزد میشن، دختر خود بر بچه فلانی نامزد کردم، به این شکل گفته میشه بین پدرها و مادرها. و این باعث میشه که زمانی که جوان میشن، زمانی که ازدواج میکنن به خواسته فامیل و پدر و مادر، ازدواج ها ناموفق است و باعث از بین رفتنشان میشه و باعث طلاق میشه. همچنان فقر و بیکاری و اقتصاد ضعیف هم یکی از عوامل عمده طلاق در کشور است. مورد دیگه عدم اعتماد به یک دیگر است، چون جامعه ما یک جامعه سنتی است. این قسم مشکلات هم وجود داره و همچنان دخالت بقیه اعضای خانواده در زندگی شخصی زوجین هم میتونه باعث از بین رفتن زندگی مشترکشان شوه و میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در افغانستان باشه. و از همه مهمتر نکاح بدل، یعنی وقتی که نکاح بدل صورت میگیرد این هم میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق باشه، که اکثرا قسمی که همه ما و شما آگاهی داریم نکاح بدل ناموفق است. در اکثر خانواده ها طلاق صورت میگیره، اکثر ازدواج هایی که به شکل بدل است جدایی در بینشان میآید، که این میتونه یکی از مشکلات جامعه ما باشه و میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در کشور ما و شما باشه.
درست قسمی که می دانیم اکثرا طلاق از طرف مرد صورت می گیره، می شود مورد نحوه طلاق از طرف مرد و برعکس آن که یعنی تفریق از طرف زن بگوید که چگونه است و چه شرایطی داره؟
در رابطه به طلاق از طرف مرد و برعکس آن از طرف زن، باید گفت از نظر فقها طلاق صلاحیت مرد گفته شده است و تفریق از طرف زن در محکمه با صلاحیت یک حق می باشد. یعنی زن می تونه که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نمایه که حقش است، و همچنان مرد صلاحیت داره که خانم خود طلاق بده. قسمی که قبلا اشاره کردیم، مرد می تواند که امی صلاحیتی که برش داده شده یا صلاحیت طلاق را داره، این صلاحیت را به خانم خود تفویض بکنه. ولی در کل مطابق قانون مدنی افغانستان، همه ادبای افغانستان حق و حقوق مساوی دارن از نظر قانون، و خانم ها هم میتوانند که مطالبه تفریق و طلاق نمایند، در صورتی که متضرر شوند، در صورتی که شوهر نتوانه همه ابعاد زندگی را درست بکنه، در صورتی که شوهر نتوانه نفقه بپردازه، در این صورت خانم میتونه که مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. یعنی به طور کل خانم ها هم حق دارند که مطالبه تفریق از محکمه با صلاحیت نمایند.
آقای شمس، میشه در مورد تعریف طلاق و ماهیت حقوقی آن توضیح بدین برای ما شنونده که در قوانین افغانستان از این چگونه یاد شده؟
طلاق از واژه عربی طلق گرفته شده که به معنی گشودن و رها شدن است، و در فقه به عنوان از بین بردن ازدواج با لفظ مخصوص می باشد، که طلاق ساکن به اراده مرد می باشد و زن همچنان می تواند که این صلاحیت را از مرد خود بنابر توافق با مرد به دست بیاره صلاحیت را، و از محکمه با صلاحیت مطالبه طلاق نماید.
خب اگر لطف بکنین در رابطه با طلاق غیابی و شرایط آن توضیح بدین که از چی قرار است؟
شخص غایب و مفقود الاثر در ابتدا باید واضح بسازیم که غایب و مفقود الاثر به چگونه شخص گفته میشه. شخصی که محل اقامت وی معلوم نباشد، زنده و یا وفاتش مشخص نباشه و یک مدت زیاد هیچ خبر و هیچ اثری از او در دست نباشه، چنین شخص غایب و مفقود الاثر گفته میشه. و در رابطه با طلاق غایب و مفقود الاثر، یعنی طلاق زوجه غایب و مفقود الاثر، قانون مدنی افغانستان در ماده 326 خود اشاره میکنه هرگاه شخص مدت 4 سال غایب و مفقود الاثر باشه و هلاکت وی غالبا متصور باشد، چون این شخص به حکم محکمه متوفی شناخته میشه، یعنی وفاتش ثابت میکنن که فوت شده است. و در این صورت زوجه وی می تواند از محکمه مطالبه تفریق یعنی مطالبه طلاق نماید و همچنان زوجه وی بعد از اینکه شوهرش از طرف محکمه متوفی شناخته میشه میتونه که بعد از سپری نمودن مدت عیدت که مشخص شده در قانون اسلامی و در قانون مدنی افغانستان بعد از آن مستحق میراث هم میتونه که شناخته شوه و میتونه که طلاق هم بگیره.
خب یکی از انواع طلاق، طلاق عاطفی است. میشه بگوین که طلاق عاطفی چگونه طلاق است؟ البته در قوانین افغانستان به این مورد چگونه گفته شده؟
طلاق عاطفی شامل رابطه ضعیف زن و شوهری بین زوج و زوجه می باشد، همچنان رابطه ضعیف روحی، رابطه جسمی و حتی رابطه نادرست کلامی باعث بیمهری گردیده و در نتیجه طلاق صورت می گیرد. زندگی زن و شوهری نیازمند روابط درست است، نیازمند احساسات و احترام به همدیگر است. اگر چنین وضعیت وجود نداشته باشه میتونه که طلاق عاطفی صورت بگیره، یعنی طلاق از اثر عدم رابطه درست، از اثر عدم احترام به همدیگر، از اثر عدم محبت بین همدیگر طلاق عاطفی صورت میگیره.
خب واضح است که در افغانستان طلاق از طرف مرد صورت میگیره، اما در بعضی حالات مردانی که هیچ نوع حقوق قانونی و شرعی که همان نفقه همسر خود پرداخته نمیتونه و میگوید که طلاق هم به همسر خود نمیده، به این گونه حالات زن چطور میتونه طلاق خود بگیره؟
در صورتی که شوهر هیچ نوع حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده ساخته نتواند و طلاق هم ندهد، همسر وی میتواند که به مراجع حقوقی و قانونی که همانا محاکم است مراجعه نموده و از آنها مطالبه تفریق و یا طلاق نماید و همچنان محاکم من حیث مجری قانون صلاحیت دارند تا با مشکلات همه ادبای افغانستان رسیدگی نمایند. همچنان محاکم صلاحیت دارند تا شوهر را مکلف به پرداخت نفقه و تامین تمام حقوق شرعی همسرش وادار بسازند. در صورتی که شوهر نتواند باز هم حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده سازد، در این صورت میتواند که طلاق را صادر نماید.
ولی برخی از خانمای افغان هستند بایی که تحت انواع خشونت ها از طرف شوهر و خانواده شوهرش قرار داره و نفقه هم برش پرداخته نمیشه، بان هم میگن که مرگ ترجیح میتن اما طلاق نمیگیره. شما آقای شمس، میشه علت این کار زنان در افغانستان بگیم که چیست؟
علت و انگیزه ای که زنان افغان با وجودی که خشونت علیهشان صورت میگیره، با وجودی که متقبل رنج و پریشانی های زیاد میشن و نمیخوان طلاق بگیرن، میتواند گرایش بیشتر آنها به شوهرانشان باشد، چون اکثر خانم های افغان متاسفانه دسترسی به درس و مکتب و تعلیم و سواد ندارن و از درس و تعلیم به دور ماندن و همچنان از حق و حقوق خود آگاهی ندارن و نمی توانن زندگی خود را به تنهایی به پیش ببرن و همچنان از نظر عرف و عنعنات و فرهنگ جامعه افغانی هرگاه یک خانم از شوهر خود طلاق بگیرد، مردم به دیده خوب آنها نگاه نمی کنند. این باعث شده است که خانم های افغان درد و رنج بیشتر را متقبل شوند و یا این که مرگ را ترجیح دهند نسبت به گرفتن طلاق از شوهرانشان.
خب آقای شمس رحمان شمس، آقای امور حقوقی افغان مقیم در کشور سویدن، از توضیحات و معلومات همه جانبه شما در رابطه با جوانب مختلف طلاق در قانون مدنی افغانستان بسیار زیاد تشکر، ممنون و سپاس از شما.
از شما همچنان تشکر.